اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزی ده ای پوش. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. سلامتی و جانجوری یکایکتان از ایزد منان تمنا داریم. در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین، جانتان جور، تنتان سالم و اوقاتتان خوش باشد انشالله. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در این بخش تا پایان نشرات صبحگاهی در خدمتتان خواهیم بود. ضمنی که برایتان آرزوی سلامتی میکنیم، صبحتان بخیر عرض میکنیم. انشالله که صبح قشنگ و زیبایی را آغاز کرده باشین و لحظات بسیار زیبا و نیکی هم برایتان آرزو میکنیم در ادامه صبح امروز. خب دوستان، اجازه بدین در خدمتتان باشیم، گوش جان بسپاریم به تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا اژدهم از سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب سَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ
أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را؟ سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون. واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان
سلامتی و جانجوری شما عزیزان آرزوی قلبی ماست در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوید ایام سوگواری نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را خدمتی یکایکتان تعزیه عرض میکنیم انشاءالله که توفیق داشته باشیم همگی ما و شما از پیروان راستین حضرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان با برکتش باشیم شما عزیزان صدای ما رو روی این موج ها و فرکانس ها میشنوید برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو تری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد parstoday.com/dari هم آدرس سایت ما 0794 71 71 44 در افغانستان 3826 در ایران
حامل پیامک های شما عزیزان هست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز میتونه صدای ما را دریابید و همچنان از طریق گیرنده های دیجیتالتان میتونید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری تعقیب بکنید. و اما امروز سه شنبه است و 13 میزان سال 1400 بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ تقویم حضورتان میشود. رازهای زندگی را داریم که شما عزیزان رازهای زندگی را از ساعت 6:20 دقیقه به وقت ایران 7:20 دقیقه به وقت افغانستان میشنوید. گلبرگ معرفت هم بعد از رازهای زندگی دولت عشق را داریم 6:35 به وقت ایران 7:35 به وقت افغانستان متعاقبا همراه با خورشید را داریم. و بعد از همراه با خورشید دعای پرفیضی اللهم اعظم البلا را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. اولین بخش خبری را شما عزیزان میتونید راست ساعت 7 به وقت ایران 8 به وقت افغانستان بشنوید. متعاقبا برنامه کاف صبح. بعد از برنامه کاف صبح صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام را با هم زمزمه میکنیم. دومین بخش خبری را شما عزیزان میتونید راست ساعت 8 به وقت ایران 9 به وقت افغانستان بشنوید. بعد از خبر سراج منیر تقدیم حضورتان خواهد شد. برنامه شاپرک را شما عزیزان میتونید 8:25 دقیقه به وقت ایران 9:25 به وقت افغانستان بشنوین. آینه حقیقت را داریم بعد از برنامه شاپرک تا میرسیم به ساعت 9 که در حقیقت سومین بخش خبری تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. برنامه آخرین بخش خبری را شما عزیزان میتونید راست ساعت 10 به وقت ایران 11 به وقت افغانستان بشنوین. پند پیران را داریم بعد از خبر قرار بندگی 10:30 دقیقه با وقت ایران 11:30 با وقت افغانستان برنامه انعکاس داریم. 11 با وقت ایران 12 با وقت افغانستان متعاقبا برنامه زربان تقدیم حضورتان خواهد شد. لطفاً با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه 13 میزان سال 1400 هجری شمسی برابر با 28 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 5 اکتبر سال 2021 میلادی است. ۱۴۳۲ سال پیش در چنین روزی 28 صفر سال 11 هجری قمری پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در 63 سالگی چشم از جهان فرو بست. آن بزرگوار 52 سال قبل از هجرت در شهر مکه متولد شد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آغاز جوانی به خاطر صداقت و درستیش از محبوبیت خاصی در جامعه آن روز مکه برخوردار بود و بدین لحاظ به او لقب امین داده بودند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در 40 سالگی به امر خداوند متعال به مقام بلند نبوت مبعوث شد تا مردم را به سوی خداوند یکتا، عدالت و برادری دعوت کند و امتیازات موهوم قومی، نژادی و طبقاتی را لغو کند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اسلام را در قالب دینی جامع، کامل و جاوید به جهانیان عرضه کرد. اکنون قرنها از آن زمان می گذرد، اما دین اسلام همچنان زنده و پویاست و بیش از 1 میلیارد انسان از این دین آسمانی پیروی می کند. درباره شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سخنها و گفته های بسیاری از سوی مسلمانان، پیروان ادیانی دیگر و حتی آنان که پیرو اندیشه های غیر مذهبی بودند مطرح شده است. ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز رحلت آن یگانه تاریخ، توجهتان را به بخشی از نوشته های استانلی لینپول، نویسنده اروپایی درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جلب می نماییم. او در این باره نوشته است: از لحاظ قدرت اندیشه و علو فکر و لطف و زیبایی و صفای احساس دارای موهبت خاصی بود. در محاوره صحبت‌های او از هر کس شیرین‌تر و مطلوب‌تر بود. هر کس با او نزدیک می‌شد، به شدت او را دوست می‌داشت. هر کس او را دیده چنین توصیف کرده و گفته است نه پیشتر از آن تاریخ و نه بعد از آن تاریخ کسی را مانند او ندیده ایم. ۱۳۹۳ سال پیش به روایتی در چنین روزی 28 صفر سال 50 هجری قمری و به روایت قوی تر در 7 صفر امام حسن مجتبی علیه السلام نوه پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. امام حسن علیه السلام فرزند حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر گرامی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سومین سال هجرت پیامبر اسلام به مدینه در این شهر متولد شد. امام حسن علیه السلام این افتخار را داشت که 7 سال اول عمر خود را در پرتو تربیت الهی جدش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با تعالیم و معارف اسلامی آشنا شود. 37 سال از عمر مبارک امام حسن علیه السلام گذشته بود که پدر بزرگوارش حضرت علی علیه السلام به شهادت رسید و وظیفه خطیر هدایت جامعه اسلامی و نشر و گسترش قوانین قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر عهده امام حسن علیه السلام قرار گرفت. مسلمانان پس از شهادت حضرت علی علیه السلام با امام حسن علیه السلام بیعت کردند. امام حسن علیه السلام پس از رسیدن به خلافت با کارشکنی معاویه ابن ابو سفیان مواجه شد و در نتیجه سپاهی را که پدرش برای جنگ با معاویه تدارک دیده بود آماده کرد. اما امویان با حیله و نیرنگ یاران امام حسن علیه السلام را از اطرافش پراکنده کردند. با تدریج آن بزرگوار متوجه شکاف عمیق بین سپاهیان خود شد که احتمال پیروزی در جنگ را به شدت کاهش می‌داد. در این زمان امام حسن علیه السلام که اساس دین اسلام را در خطر می‌دید، با خاطر حفظ مصالح مسلمانان صلح با معاویه حاکم اموی را پذیرفت. اما نفوذ معنوی و محبوبیت امام حسن علیه السلام در بین مردم چنان بود که حاکم اموی از آن حضرت سخت در هراس بود و می‌دانست که روشنگری‌های امام حسن علیه السلام درباره ماهیت امویان پایه‌های حکومت آنان را تهدید می‌کند. به همین دلیل معاویه در توطئه‌ای امام حسن علیه السلام را مسموم کرد و به شهادت رساند. ۵۶ سال پیش در چنین روزی برابر با 13 میزان سال 1344 هجری شمسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران از ترکیه به عراق منتقل شد. وضع بحرانی و در حال انفجار ایران که از ادامه تبعید رهبر نهضت اسلامی ایران ناشی می‌شد از یک سو و عدم تمایل دولت ترکیه به ادامه زندانبانی خود از سوی دیگر رژیم پهلوی را بر آن داشت که تبعیدگاه امام را تغییر دهد. از این رو طی مذاکره سری با دولت عراق در قبال این تعهد که دولت ایران دخالتی در سرنوشت، آزادی و مدت اقامت امام در عراق نداشته باشد، عراقی‌ها با انتقال امام به عراق موافقت نمودند. ورود امام در 13 میزان سال 1344 هجری شمسی به عراق پس از 11 ماه اقامت در ترکیه که ابتدا به صورت ناشناس انجام گرفت، استقبال گرم و پرشور و بی‌سابقه‌ای را به دنبال آورد. حضرت امام پس از یک توقف کوتاه در کاظمین برای زیارت مرقد مطهر امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام رهسپار سامرا شدند و با استقبال با شکوه مردم و حوزه علمیه سامرا مواجه گردیدند. روز بعد کربلا یک پارچه برای استقبال از امام آماده شد و ایشان یک هفته بعد با استقبال بی سابقه مردم و حوزه علمیه نجف وارد این شهر شدند. هدف رژیم شاه از تغییر محل تبعید امام آن بود که با توجه به شرایط خاص و سنتی حوزه علمیه نجف که هر تازه واردی در آن هضم می شد، آوازه امام را از این طریق به خاموشی بکشانند. اما حضرت امام با ادامه مبارزات خود، رهبری نهضت اسلامی را به شکل دیگر پیگیری کردند، به طوری که رژیم بغداد مجبور به ایجاد فشار علیه ایشان و فراهم آوردن زمینه های خروج امام از این کشور گردید. ۴۳ سال پیش در چنین روزی 13 میزان سال 1357 هجری شمسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی از عراق به پاریس هجرت کرد. حضرت امام رحمت الله علیه هنگامی تصمیم به این هجرت تاریخی گرفت که رژیم سابق عراق در صدد برآمد از مبارزات ایشان علیه رژیم شاه جلوگیری کند. دولت وقت عراق که در حفظ روابط خود با رژیم شاه میکوشید، از امام رحمت الله علیه خواست از هر گونه فعالیت سیاسی و تبلیغاتی علیه رژیم شاه خودداری کند. اما حضرت امام رحمت الله علیه در پاسخ فرمود: این تکلیف شرعی است که متوجه من است و من هم اعلامیه می نویسم و هم در موقعش بر منبر صحبت می کنم و هم نوار پر می کنم و به ایران می فرستم. این تکلیف شرعی من است و شما هم هر تکلیفی دارید عمل کنید. سرانجام در پی تشدید فشارهای رژیم بعث عراق و مخالفت کویت با ورود امام به این کشور، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در چنین روزی به پاریس هجرت کرد. و سرانجام 5 اکتبر روز بین المللی معلم است. در نشست مجمع عمومی سال 1994 که از 3 تا 8 اکتبر برگزار شد، این روز به مناسبت صدور بیانیه مشترک یونسکو و سازمان بین المللی کار پیرامون وضعیت آموزگاران که روز 5 اکتبر سال 1966 امضا شده بود، روز معلم نامگذاری شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. تعلیم و آموزش دادن یکی از اهداف و انگیزه های بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. او مبعوث شده است برای آموزش و تعلیم. پیامبر گرامی دانش‌اندوزی را در مکتب خود بر هر فرد مسلمان واجب ساخت. مهمترین فایده آموزش آن است که افراد را توانا می سازد، قدرت تولید آنها را افزون می کند و گستره و حق انتخاب آنان را توسعه می بخشد. آموزش افراد ناتوان را توانا و افراد توانا را خلاق می کند. حجت الاسلام و المسلمین سلک.
هر چیزی رعایت آدابش به معنای این است که ما رو بهره‌مندتر میکنه از اون ظرفیتی که باهاش سر کار داریم. اگر تعبیر و تمثیل بنده به یک شکلی جسارت نباشه و مسئله رو کوچیک نکنه، به واقع آداب مثلا علم آموزی مثل عمل کردن به این کاتالوگ هایی که کنار یک دستگاه مثلا دیجیتال یا دستگاه الکترونیکی که ما میگیریم، میگه اینو با این ولتاژ برق استفاده کنید، این خلاصه تراز باشه، چه باشه تا چیکار کنیم. وقتی اون دستورالعمل ها رو راجع به اون وسیله به کار میبریم، به واقع داریم بهره خودمون از اون وسیله بیشتر میکنیم. آداب یعنی شکل پرداختن درسته به یک موضوع، شکل دینی و شکل الهی پرداختن به یک موضوع میشود آدابش. آداب علم‌آموزی این است که انسانی که میخواد توی مسیر قرار بگیره باید شکیبایی داشته باشه. واقعا انسانی که میخواد درست دانش آموزی و دانشجویی کنه، این باید ویژگیش صبوری و متانت و شکیبایی باشه، تو روایات ما هست. دوم خجالت نکشیدن، اینم خیلی مهمه. جز آداب علم آموزی این است که اگر ابهامی داریم، اگر سوالی داریم، سوالمون رو مطرح بکنیم. البته خورده سبک سنگین بکنیم، شاید این سوال گاهی اوقات همینجور با عجله به ذهنمون خطور کرده، ولی اگر یه سوال جدی بود به دلیل خجالت مطرحش نکنیم. اینکه چون خجالت میکشم کوتاه نیایم، نگیم آقا شاید سوالم بی خود بود. نه، یه قدری تأمل کردن، اگر دیدیم پرسش سر جاش مطرحش بکن. یکی دیگه از ویژگی ها یعنی یکی از آداب علم آموزی یادداشت کردنه، نوت برداری، خلاصه نگاری خیلی به درد میخوره، مخصوصا برای حالا اونا که اهل امتحان و چیزای اینجوری هستن، خب سر کلاس اونا خیلی به درد میخوره.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند یا عالم باش یا در حال آموختن دانش، و وقت خود را در بیهودگی و خوشگذرانی صرف نکن. همراهان گرانقدر، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، حق یارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
گلبرگ
معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما ساکنان کوی ایمان و معرفت. سال روز رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را به شما تسلیت و تعزیت می گوییم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین فرستاده حق بود. او رسول حق بود و پیام آور آفتاب. او با نور و آب و آینه نسبت داشت. والا پیامدار محمد صلی الله علیه و آله و سلم منادی حقگویی و حقجویی، دعوت کننده به خیر و نیکی و بازدارنده از زشتی و شر بود.
گفتن که عمر ما سفر رو به آخر است، دیدم شروع محشر کنه دیگر. گردون شده سیاه، فضا پر ز دود و آب، تاریک تر ز عرصه تاریک محشر است. گرد ملال بر رخ اسلام و مسلمین، اشک عذاب دیده زهرای اطهر. گفتم چه روی داد که زهرا زند به سر، دیدم که روز روز عذابی پیمبر است. پایان عمر سید و مولای کائنات، آغاز دور قربت زهرا و حیدر است. قرآن غریب و فاطمه از آن غریب تر، اسلام را سیاه به تن خاک بر سر است. روی حسین مانده به دیوار بی کسی، چشم حسن عشق و چشم برادر.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند نشان منافق سه چیز است: سخن با دروغ بگوید، از وعده تخلف کند و در امانت خیانت نماید. با هم صحبت‌های کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تسلیت به مناسبت سال روز وفات خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله علیه، محضر شریف آقا و مولایمان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، و شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. امیدواریم که خداوند توفیق رهبویی در مسیر سبز آن بزرگوار و خاندان پاک و مطهرش را به همه ما عنایت بفرماید. دوستان گرامی، همانطور که می‌دانید 28 صفر مصادف است با سال روز وفات پیامبر اکرم صلوات الله علیه، آخرین فرستاده الهی، که ما امروز در این برنامه با بررسی مختصری از زندگانی آن حضرت خواهیم پرداخت. همانطور که می‌دانید ایشان حدود 53 سال قبل از هجرت در مکه به دنیا آمدند. ایشان بنیانگذار و پیامبر اسلام و آخرین پیامبر در سلسله پیامبران الهی و تحویل دهنده کتاب قرآن و تجدید کننده آیین اصلی و تحریف نشده یکتاپرستی هستند. همچنین آن بزرگوار به عنوان یک سیاستمدار، رئیس دولت، بازرگان، فیلسوف، خطیب و قانونگذار، اصلاحگر، فرمانده جنگی برای ما مسلمانان، مأمور تعلیم فرمانهای خداوند نیز به شمار می روند. از القاب ایشان می توان به محمد امین، مصطفی، نبی الرحمه، پیام آور رحمت، شق القمر، نبی الامی، خاتم النبیین، سید المرسلین، رسول اعظم، رسول اکرم، طه و یاسین اشاره کرد. اما از نظر وقایع تاریخی می توان بگوییم که زندگانی آن حضرت نسبت به دیگر پیامبران پیش از وی به صورت کاملتری در منابع تاریخی بیان شده و درباره ایشان و خدمات او در راه پیشرفت اسلام در منابع تاریخی اطلاعات خوب و کاملی را می توانیم به دست آورد. آن حضرت در دوران جوانی به بازرگانی مشغول بودند و در سن 25 سالگی با حضرت خدیجه کبرا که زنی ثروتمند، با نفوذ و قدرتمند و پاکدامن بودند، ازدواج کردند. ایشان در سن 40 سالگی در غار حرا از طرف خداوند مأمور دعوت مردم به خدای یگانه می شوند و از آنجا رسالت ایشان آغاز می شوند. بزرگوار طی 13 سال دعوت در مکه بر اثر خشونت قبایل عرب و برای رهایی از آزار و اذیت آنها به همراه پیروان خود به مدینه هجرت می کنند که مبدا تاریخ ما مسلمانان نیز همین هجرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه از مکه به مدینه می باشه. ایشان در مدینه قبایل اوس و خزرج را متحد می کنند و آن بزرگوار بر پایه مسلمانان مهاجر مکه و مردم مدینه جامعه و دولتی نوین با نام امت را تأسیس می کنند و آن بزرگوار پس از 8 سال جنگ با قبایل عرب توانستند زادگاهشان یعنی مکه را فتح بکنند و پس از فتح مکه اکثر مردم شبه جزیره عربستان به اسلام گرویده بودند و امت اسلام رو به گسترش بود. ایشان بعد از زحمات و تلاش هایی که برای گسترش توحید و یکتاپرستی نمودند پس از حجت الوداع یعنی 10 سال پس از هجرت و چند ماه پس از حجت الوداع بر اثر مسمومیت در یکی از جنگ ها بیمار و به شهادت می رسند. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است. تا برنامه فردا در پناه حضرت حق باشید.
یا ذل جلال و الاکرام، 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 یا ذل جلال.
خب دوستان عزیزان خوب شنونده در خدمتتان هستیم. از نشرات صبح رادیو دری دولت عشق را با هم میشنویم.
زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق. به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته دولت عشق از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. در ابتدا ایام رحلت پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت همه شما تسلیت عرض می‌کنیم و از شما دعوت می‌کنیم که با برنامه امروز با ما همراه باشید. با اینجا رسیدیم که مولوی با اصرار حسام الدین چلبی سرودن مثنوی را آغاز کرد و طی 14 سال 6 دفتر مثنوی را سرود. به همین منظور هر روز جلسات ثابتی با حضور حسام الدین و تعدادی از یاران خاص مولانا تشکیل می شد. مولانا فلبدا هم می سرود و آنان یادداشت می کردند. سپس حسام الدین چلبی در فرصتی مناسب آنچرا که مولانا سروده بود و آنان یادداشت کرده بودند برای مولانا می‌خواند و او تصحیح می‌کرد. خستگی و کهولت کم کم به درون جسم مولانا قدم گذاشته و او را فرا گرفته بود. روزهای مولانا در کنار حسام الدین چلبی در مجالس فیه ما فیه می گذشت و شبها نیز مجالس مثنوی معنوی برپا بود. ناگفته ها بسیار بود و زمان اندک. در این حال رسیدگی به امور یاران و مردم نیازمند نیز از دیگر دغدغه های او بود که نمی توانست خواسته های آنان را بی جواب بگذارد. درخواست فتوا و مسائل شرعی هم از جانب مریدان و معتقدان او به طور مداوم می رسید و باید زمانی را نیز صرف پاسخگویی با آنها می کرد. دید و بازدید با علمای شهر، مطالعه دایم در کتب فقه و حدیث و تفسیر و کلام و رسیدگی به امور مربوط به خانواده باقی مانده وقت او را می گرفت و فکر و اعصاب و سلامتش را دایم تحلیل می برد. بی‌اعتنایی مولانا به سلامت جسمانیش، روزهای مداوم و همچنین بی توجه به خورد و خوراک هر روز بیش از پیش سلامت او را به خطر می انداخت. جسم او روز به روز فرسوده می شد. بالاخره زمانی رسید که حتی ادامه و اتمام آخرین قسمت‌های مثنوی نیز برایش ناممکن شد. مولانا سکوت کرد. سکوتی دردناک جای آن همه شور و هیجان را گرفت. دیگر حوصله حرف زدن نداشت. حتی حوصله املای مثنوی را هم از دست داد. جلسات شبانه مثنوی تعطیل شد. مجلس فیه مافی هم ادامه پیدا نکرد. علی‌رغم درخواست و اصرار پسرش سلطان ولد و یار محبوبش حسام الدین برای اتمام دفتر ششم مثنوی، مولانا دیگر به ادامه آن نیز تن در نداد و از خاموشی و آرامشی که نشانه فرسودگی جسمی و خستگی فکری بود خارج نشد. مولانا در این سکوت که چند روز طول کشید به هر آنچه از جنس دنیا بود نمی اندیشید. به شعر می اندیشید که در مثنوی و غزلیات قطره قطره وجود او را به عشق تبدیل کرده بود. به عشق می اندیشید که در پایان راه فنا پله پله او را تا ملاقات خدا برده بود. به روح می اندیشید که مثل یک نغمه الهی او را با ماورای دنیای حس می برد. به سوی هستی بی انتها، به سوی حیات بی پایان. آخرین بیماری در 68 سالگی و پیش از آن که دفتر ششم را به پایان برساند به سراغ مولانا آمد و بستر افتاد. چندین شبانه روز تب با شدت بسیار ادامه داشت. از شدت تب شعر می‌خواند و از خوردن دارو امتناع می‌کرد. در جواب بیتابی‌ها همسرش کرا خاتون که دعا می‌کرد خداوند با مولانا عمر طولانی بدهد گفت: چرا؟ چرا عمر طولانی؟ مگر فرعون و نمرود در وجود ماست؟ و در پاسخ یاران نزدیکش که دلنگرانی و اندوه در نگاه غمگینشان موج می‌زد گفت: یاران ما از این جانب می‌کشند و شمس با آن سویم می‌خواند. مولانا از سلطان ولد که لحظه‌ای از کنار بستر پدر دور نمی‌شد و بی‌خوابی و پرستاری شبانه روزی او را نحیف کرده بود خواست که کمی استراحت کند و گفت: رو سر بنه با بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. ماییم و موج سودا، شب تا بروز تنها. خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. هر لحظه که تب کمتر می شد مولانا با یارانش صحبت می کرد، با آنها را دلداری می داد که از رفتن من ملول نشوید، در هر حال که باشید من با شما خواهم بود. مولانا با آرامش در حالی که با شوق انتظار مرگ را می کشید با یاران و مریدان و خانوادهش خداحافظی کرد. وجود او از تعلقات دنیوی رها شده بود. روح بیقرار او بیتاب رفتن بود. 68 سال عمر پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته بود. راه درازی را پله پله طی کرده بود و پاک و صاف از چاه طبیعت بیرون آمده بود. زمان برای او به پایان رسیده بود و به لحظه بی پایان تبدیل شده بود. اما فرزندان، خیشان و مریدانش که در همان زمان دور بستر او حلقه زده بودند، سنگینی آن لحظه را بر قلب و شانه خود حس می کردند. با مرگ دست و گریبان بود و در این حال با آن کشمکش نداشت. اما تب سوزان و فرسایندهی که مرگ با خود آورده بود او را آزار می داد. اکمل الدین طبیب که دوست و مرید دلباخته مولانا بود از او قطع امید کرده بود. نگاه مولانا آرام و مشتاقانه به در دوخته بود، انگار ورود فرشته مرگ را انتظار می کشید. نشانی از ناآرامی بر چهرش دیده نمی شد، اما آتش تب که باقی مانده وجودش را می گداخت او را وامی داشت تا لحظه به لحظه دستش را در ظرف آبی که کنار بسترش بود فرو برد و صورت و پیشانی داغ و گل انداختش را با آن خنک کند. اکمل الدین طبیب با آنکه امیدی به بهبودی او نداشت، بالین وجود مردی را که تمام قونیه برای سلامت او دعا می کردند نمی توانست ترک کند. در مدت یک هفته تمام قونیه از زلزله خفیف می لرزید و اکثر مردم شهر از هر دین و مسلک و آیینی برای مولانا نگران بودند. غروب یک شنبه پنجم جمادی الاخر سال 682 مولانا سکوت چند روزش را شکست و با آرامشی که شایسته یک عارف واقعی است با عالم خداحافظی کرد. با غروب آفتاب مولانا به ندای غیب لبیک گفت. کسانی که با نگرانی درون خانه یا کوچه های اطراف جویای حال او بودند، با این خبر جامه ها چاک کردند و در آن تنگ غروب از در و دیوار شهر بانگ نوحه و خروش به آسمان رفت. صبح روز بعد، وقتی جنازه مولانا را از مدرسه بیرون آوردند، تمام شهر از بزرگان گرفته تا عامه مردم در ماتم و عزا بودند. گروهی از یاران مولانا آیات قرآن را می خواندند و گروهی از قوالان نیز تابوت مولانا را با ترانه ها و غزل های او مشایعت می کردند. جنازه مولانا تمام روز بر دوش دوستان مولانا در حرکت بود. انبوه جمعیت مراسم را طولانی کرد و وقتی جسد مولانا را به محل دفن رساندند شب شده بود. برای تمامی مردم قونیه خداحافظی با این خراسانی مهاجر که سالها با آنها زیسته بود و در تمام غمها و سختیها همراهیشان کرده بود بسیار دشوار بود. با مرگ مولانا تختگاه سلجوقیان روم در سکون و سکوت فرو رفت. تا چند هفته تمام شهر در سوگ او خاموش و ماتم زده بود. تواضع بیریای مولانا حتی نصارا و یهود شهر را نیز در مرگ وی سوگوار کرده بود. فقدان او در گوشه گوشه خانه و شهر احساس می شد. دوستان عزیز، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم و قصد داریم که با بخش مولوی خانی دری لحظه در خدمت شما باشیم.
شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی، کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را در گشایی، کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی؟ کجایی دی در زندان شکسته بداد وامداران را رهایی؟ کجایی دی در مخزن گشاده؟ کجایی دی نوای بی نوایی؟ در آن بحری که این عالم کف اوست زمانی پیش دارید آشنایی، کف دریاست صورتهای عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. دلم کف کرد که این نقش سخن شد، بهل نقش و به دل رو گر زمایی. برا ای شمس تبریزی ز مشرق، که اصل 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 هر ضیایی.
با پایان برنامه دولت عشق رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. تا برنامه دیگر، با درود و بدرود.
همگام با ولایت.
دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتار، البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بکنه. نه خیر، دشمن دشمن اونچنان قوی نیست، دشمن دشمن مشکلداری است. سیاستاش هم غلط. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاستها تقریبا عموما به ضررشون تمام شده. اللحاظ سیاسی، اللحاظ سیاسی امنیت. سیاستای در منطقه ما که اینجوری است. سیاستای اروپاییشون اینجوری است. در مواجهه با بعضی از قدرت‌های آسیایی سیاستاشون به ضررشون تمام شده. سیاستاشون سیاستایی بود است که نتوانسته به اونها کمکی بکنه. این مسئله 7000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن، بازم دارن خرج. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض بکنم قطعا آمریکا شکست خواهد خورد. و به نفع ما تمام خواهد شد، به نفع ما تمام خواهد شد. الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما رو ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن، واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن. رفتارشون انفعالیست، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی و الحمدلله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه، میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه. برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا این نیست که الان هست. تعبیر امام تا وقتی آدم نشد. امام اینجوری تعبیر. سم با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که